راستی نگفتین حال احوالتان چطور است؟ روزتان خوب و خوش و پر انرژی شروع کردین؟ خنده جی، خنده بلب دارین؟ دلکای نازتان شاد هست؟ خدا نکنه که غم بشینه بد دلایتان، الهی که جان تمام اطفال روی کره زمین جور باشه و همیشه شاد و خندان باشن. نازنینا، همه قسم که میدانین ما امروز در کنار شماییم، ما را تنها نگذاریم. دوستای قندم، امروز یک مهمان داریم. او هم یک مهمانی که خودش مدعی است خیلی مشهور است. یک پرنده دوست داشتنی. آها، شاباس با شما. شاباس با اونایی که درست حد زدن که مهمان ما زاغی است. هر جایی باشه دیگه آیستا آیستا پیداش میشه. راستش ما مصوب منتظر هستم که زاغی بیایه. ببینم که امروز چه خبرهایی برای ما و شما داره. چی میگه؟ خودش است، زاغی است. وی، ما پردای کلکینه کشیدم، نمیبینم که حتما زاغی است دیگه. ما برم طرف کلکین. خندگی خاله، راستش مهمانی که قرار بود بیایه نامده. البته بر خودش جایگزین روان کرده. کی هست؟ جایگزینش؟ اینال امروی شاشنا میشین. سلام، خیلی خوش آمدین.
میاو، سلام به خودتان. سلام به تمام اطفال، به خصوص صدایی که دستروی خودو بسه بابشویم. میاو،
بله، از این میاو گفتن فامیده شد. البته پشک جان، شستشوی خود وقت تعریفی هم نیست.
بله.
الان گمش کن، خودتا معرفی کن، نامکتا بگو.
بیاو بر خاکستری است.
بله،
پشک بهرباد محله بالا.
درست است، خیلی خوش آمدی.
تشکر از خودتا. بیاو،
باز خودت بر خودت تخلص مهربان انتخاب کردی یا که دیگرا به خودت مهربان میگن؟ ها
بیاو، با پشت گف مردم نیستم خاله. بیاو، خیلی پشک نشناخت هستند، شاید گفایی بدن که واقعیت نداشته باشه. بیاو،
خب خاکستری جان، پشک مهربان محله بالا،
تشکر از خودتان. بیاو،
ما منتظر زاغی بودیم.
میاو، منم زاغی روان کده خاله.
خودش چرا نامد؟ نکنه خودی نخواسته ناجور هستا؟
نه، بیاو شکر خوب است. بفهمید یک خوار ریزه داره که صاحب چوچه شده، رفت پیش خوار خود. ولی گفت که باز هفته دیگه با یک کت خبر. گفت که بیاو
خو خیلی هفته ما خبر بی خبر هستیم. ها
بیاو، پس من اینجا چی میکنم خاله؟
خودت کدام خبر داری؟
خب زاغی جان، موقعی که می رفت بیاو دو بسته خبری یا دو باکس خبری رو به من تحویل داد. گفت که من بیایم خبرها رو براتون بگویم. بیاو،
چقدر عالی، چقدر خوب، دو بسته خبری.
بله بیاو.
مشتمیم خاکستری جان، پشک مهربان محله بالا.
پشک کن شما که مهربان بگید، ولی که در پست خود جا نمیشون خالا. بیاو،
خب بفرمایین، خبره چی هست؟
خبر اولی هست که یک بچه که زاغی گفته دا باشه دگیرم خوراکی یک بچه ریزر از پیشش خورده. بیاو،
وای، ای چه خبری هست که گفتی؟ خاکستری جان نگو، ادامه نتی.
بیاو، خیبر سراغ خبر بعدی. بیاو،
خبر بعدی
است که یک بچه یک خوی عجیب داره. او همی که چاش روز که بیشه بیره زنگ در اولیا رو بیزنه.
تشکر خندنکو، کار خوبی نیست. بس است دیگه، حاجت به خبر خودت نیست.
بیاو،
خیلی لطف کردی که آمدی.
بیره خاله جان، سبر داشته باشه، مرا بیردی گفتن بارن. این باکس خبری پیش از چهار وقت بود. زاغی گفت که اول این خبرها رو بده تا خاله از خودت پذیرایی کنه. بیاو
تو و از دستی زاغی. بسیار خوب، بسیار خوب. خنده خاله، شما یک موزیک بشنوین تا من از این خاکستری جان پذیرایی کنم.
بگم خاله و رژیم دارو فقط میتونم موش تازه بخورم یا پیتزا با طعم موش تازه بیاو.
خب من شنیده بودم که پشکا شیر خیلی خوشتر.
واو شیر و میبیرم برای شیر. شیر خوب هست برای شیر با موش تازه خیلی خوب هست.
مزه‌دار بود خاکستری جان، خوشت آمد؟
بسیار خوبش بود، مزه‌دار بود. خب، تشکر از خودت.
حالا که پذیرایی شدی لطفاً باکس دوم خبری تا شروع کن ببینم که آله چه خبرایی داری.
قبل از اینکه سراغ باکس خبری بریم به من بگویم که این شیر تازه مزه‌دار شیر گاو خدا بود، چون من به شیر گاو آلرژی دارم. پت میکشم میام.
نه نه گفتم که شیر تازه گوسفندی بود.
خیلی ببیرد یاو گفتم وضعش ها بالو بود که شیر گاو دید. خب و ما اولین خبر باییز که بچه ای که زاغی گفتن نامش هم بگویم، نامی بچه ویرما صادق هست.
خب
این صادق یک خوی نیک داره که وقتی با کوچه هست یا بازار پشت سودا و دان میره بیاو، اگه میبینه که کدام بابه پیر سودایی داره که گرنگ هست و نمیتونم ببرم با اونا کمک میشه، سودایش را تا خانه شد اگه میبرم بیاو.
به آفرین به صادق جان، خیر ببینی جان خاله، زنده باشی. چه خبر خوبی دادی خاکستری جان.
خواهش میکنم، تشکر. حالم خوب شد دیگه. این تا باکس خبری ساقی جان دادن دیگه، من فقط گویندگی میکنم.
بفرم.
و اما بیا خبر دویم در مورد یک دختر دوست داشتنی است که خیلی مهربان است. خیلی این دختر مهربان نامش راضی از خال از آقا.
آها خب این دختر راضی جان گل چی کار خوبی کرده ها؟
این دختر خوب خیلی مهربان است. بیا امی چند وقت پیش یک پرنده زخمی روی اولیش رفتاده بود خاله. خب باز امی راضیه جان مهربان با کمک کلاناش او پرنده را تداوی کردن. این در حال است که ما پشک ها پرنده زخمی را میخوریم خاله.
وای 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 ای گپا را نزن دیگه.
چرا خاله؟
ای گپا خوب نیست، مگه تو مهربان؟
به هر حال ما پشک هستیم و همیشه خوش شیر گیر ما نمیه. باز وقتا خوب به پرنده زخمی هم چیزی برام.
خو اجازه بدی که همچنان مهربان بمانی.
راست بگیر و خاکسته مهربان بوده جوشیم در مهربانی رمود بخشش بازو بیا. و اما خبر بعدی نیست
که خاکستری جان. بله. خاکستری جان وقت ما خلاص شده، میخوایی که نام چند تا از امی بچه و دخترهای خوب بگویی که کار خوب انجام دادن؟
میشه، ولی من باکس خبری بروز خالی نشده بیاو.
خب ما وقت نداریم عزیزه.
بسیار خب، البته گفتم که باکس خبری بروز رو بته تککمان پر است. خب خیر است، از دخترهای خوب محدث جاد است، خاطبه جاد است و سلام خانم. از بچه های گلم محمد است، مسعود است، سعید است و مصطفی.
آفرین آفرین و شاباش به این دختر و بچه های خوب که کاری خوب انجام دادن. خب خاکستری جان تشکر.
خواهش میکنم. بگو خاله شما همیشه از مهمانتان با شیر تازه گوسفند پذیرایی میکنید؟ بگو
بستگی به مهمان ما داره.
خب میشه که به هفته دیگه مثلا احتمالش باشه که بگو
تا دیده شده. خب خیلی خوش آمدی.
خب من راه پشت ما خودم یاد دارم دیگه، شما رو زحمت نکشه بیا.
خیلی خوش آمدی خاکستری. خدا
خدا
حافظ. مهربانا تشکر که در کنار ما بودین. الهی هر جا هستین صحتمند و شاد باشین. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتن درا نمی شد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داوود، در تن در تن درا درا در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ
با نام یگانه بی همتا. سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در ادامه معرفی موسیقی آذری در این قسمت با شما خواهیم بود و از موسیقی مقام آذری خواهیم گفت و با برخی از ابزارهای این موسیقی نیز آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. قطعه زیبای آذری با نام سوز پمیشم را با هم شنیدیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشین. در این بخش از برنامه با معرفی موسیقی مقام در میان آذربایجانی ها خواهیم پرداخت. موسیقی سنتی کلاسیک آذری مقام نام دارد. مقام در موسیقی به معنی مرتبه، ایست و جای توقف است. هر مقام و یا هر گوشه دارای نوت‌های خاص و توقف است که با تأکید آوازی یا سازی روی آن نوت یک مقام قابل شناسایی می شود. اهل هنر موسیقی مقامی آذربایجانی را به چهار نوع تقسیم می کند. اولین تقسیم بندی ترانه ها و آهنگ های قومی است. آهنگساز این قطعات معلوم نیست و با وسیله مردم در طول قرنها ساخته شده است و به این دلیل ترانه های خلق یعنی ترانه های مردمی نامیده می شود. دوم مقام های اصلی هستند که هر یک دارای شعبه ها، گوشه ها و تصنیف ها هستند. مقام های اصلی شامل هفت مقام می شود که هر کدام در پس زمینه خود معنای عاطفی ویژه‌ای دارد. سومین نوع مقام‌های موسیقی، مقام‌های دارای فرم کوچک یا کم حجم هستند. فرم‌های کوچک مقام شامل 5 قطعه می‌شوند و معادل آن در فارسی آواز نامیده می‌شود. و آخرین تقسیم بندی مقام‌ها، مقام‌های ضربی هستند که 8 تا هستند. از میان 7 مقام اصلی موسیقی آذری، سه‌گاه یکی از مقام‌های بسیار رایج در این موسیقی است. روح الله خالقی، موسیقیدان برجسته ایرانی، در کتاب نظری به موسیقی میگوید که سه‌گاه در آذربایجان بیشتر رایج است و آذری‌ها آن را دلنشین‌تر می‌نوازند. به دلیل علاقه زیاد به خوانندگان و نوازندگان به این مقام، سه‌گاه در کوک‌های متنوعی اجرا می‌شود. سه‌گاه زابل از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین نوع سه‌گاه است که سه‌گاه میانی نیز نامیده می‌شود. از انواع دیگر میرزا حسین سگاهی، خارج سگاه و یتیم سگاهی رایج هستند که به طور مستقل و در کوک‌های متفاوت نواخته می‌شوند. صدها ترانه و تصنیف آذری در مایه سگاه ساخته شده است. در ادامه سگاه زابل را می‌شنوید. دوستان، موسیقی زیبای آذری در دستگاه سگاه را با هم شنیدیم. شوشتر یکی دیگر از مقام‌های مهم اصلی در آذری است. این مقام در شنونده احساس غم و اندوه ایجاد می‌کند، ولی غمی افسردگی آور نیست. مقام شوشتر در عین حال می‌تواند شاد و ریتمیک باشد. بسیاری از ترانه‌ها، رقص‌ها و تصنیف‌های آذری در این مقام سروده و اجرا شده است. روند موسیقی در دستگاه شوشتر به گونه‌ای توأم با خواص نمایشی است و شنیدن بخش‌هایی از آن تأثیر شگرفی در روح انسان می‌گذارد. در ادامه قطعه مولوی را در دستگاه شوشتر بشنوید. قطعه مولوی در دستگاه شوشتر را با هم شنیدیم. دوستان، در بخش‌های پیشین برنامه کمی از موسیقی مقام در موسیقی آذربایجانی گفتیم. در ادامه بشنوید از انواع سازهای موسیقی آذری. در موسیقی آذربایجانی از ابزارهای مختلفی برای نواختن استفاده می‌شود که مهمترین آنها تار، کمانچه، قپوز، بالابان و باغلاما و غیره هستند. تار یکی از دلنشین ترین ابزار موسیقی آذری است که می‌خواهیم در این بخش با آن بپردازیم. تار آذربایجان سازی زهی زخمه‌ای است که با ضربه مضرابی از جنس شاخ گاومیش ماده و یا مواد مصنوعی بر سیم صدای آن تولید می‌شود. تار مهمترین ساز در اجرای مقامات آذری است و بر اساس برخی مدارک تار آذربایجان حاصل تغییراتی است که بر روی تار 5 سیم فارسی انجام شده است. تار آذربایجان کاسه کوچکتر و کم حجمتر از تار مرسوم و سنتی ایرانی دارد و برخلاف تار ایرانی پشت کاسه آن صاف و تخت است. به همین خاطر به نوازنده این امکان را می دهد که در هنگام نواختن ساز را براحتی بر روی سینه خود بگذارد. آذری ها از این ساز در مجلس عروسی و شادی، محافل آنس، ارکستر سازهای ملی، ارکسترهای سمفونیک و غیره استفاده می کنند. برای شنیدن بهتر صدای تار در موسیقی آذری، نشیب و فرات را با تارنوازی عبدالله قربانی بشنوید. دوستان، نشیب و فراز با تارنوازی عبدالله قربانی را شنیدید. در زبان محلی آذری وقتی صحبت از ساز می شود منظور قوپوز است، سازی که در میان اکثر اقوام آذری در ایران رایج است و عاشق ها نیز نوازندگان ماهر در ساز قوپوز هستند. این ساز که با نام چگور هم شناخته می شود در آذربایجان شرقی و غربی مرسوم است، ولی گاه در استانهای اردبیل، زنجان، همدان و قزوین هم دیده می شود. قوپوز در دسته سازهای زهی زخمی قرار دارد که با مضرابی از جنس پوست درخت گیلاس یا پلاستیک نرم نواخته می شود. قوپوز کاسه نیمه گلابی شکل از چوب توت و دسته بلند از چوب زردالو، راش یا بلوط دارد. این ساز در استان آذربایجان شرقی دارای 8 سیم و در آذربایجان غربی دارای 7 سیم است. عاشق حسن سالهاست با صدای قوپوز و شعرهایش از وطن شجاعت و انسانیت میگوید و به زبان ترکی میخواند. با اینکه عاشقها داستانهای اسطوره‌ای و روایتهای ساختگی را میخوانند، اما او بارها اشعاری برای مبارزان حقیقی راه آزادی خوانده است. در ادامه قربان علوم را با صدا و قوپوز نوازی عاشق حسن بشنوید. دوستان گرامی، اما در افغانستان ما در حال سیر و سفر در نواحی شرقی هستیم. در برنامه قبل از سبکای موسیقی پشتو و هنرمندان نام‌آور آن گفتیم و حالا قدری بیشتر به سمت شرق می رویم، یعنی به ولایت های کنر، لغمان و نورستان، و با سبکای موسیقی نورستانی و پشه‌ای آشنا می شویم. موسیقی این مناطق خیلی اصیل است و کمتر دست خورده، به این دلیل که این مناطق کوهستانی کمتر در معرض رفت آمد و آمیزش با اقوام دیگر بوده است. نورستان قرنها حتی با مناطق دیگر کشور نیز ارتباط نداشت و در زمان عبدالرحمن خان فتح شد. به هر حال در سبک موسیقی نورستانی آهنگ‌ها بیشتر به صورت گروهی اجرا می‌شوند. یک آوازخوان به صورت پیشخوان به خواندن می‌پردازد و یک گروه نیز او را همراهی می‌کنند. وسایل موسیقی نیز محلی است، مثلا هارمونیه که یک وسیله رسمی در افغانستان است در آنجا کمتر رواج دارد و در عوض ستار، دایره، دهل و نی استفاده می‌شود. عزیز الله شلماچ، محمد اسحاق نورستانی و عبدالله کامبیز از هنرمندانی بودند که با رادیو و تلویزیون افغانستان نیز همکاری داشتند. درباره محمد اسحاق نورستانی در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان چنین می‌خوانیم: محمد اسحاق نورستانی در سال 1339 هجری خورشیدی در قریه لولوک ولسوالی کامدیش ولایت کنر متولد شده. پدرش عبدالمنان نام داشته و پیشه دهقانی دارد. محمد اسحاق که در حال حاضر به حیث افسر اردو در قوای راکت اردوی جمهوری افغانستان ایفای وظیفه می کند، در سال 1359 همکاری هنریش را با رادیو تلویزیون آغاز کرد و تا کنون 50 آهنگ در رادیو افغانستان و 20 آهنگ در تلویزیون با آواز او ثبت و پخش شده است. محمد اسحاق نورستانی بیشتر اشعار سلیمان سونه شاعر جوان نورستانی را در آهنگهایش با گزینش می‌گیرد و در نواختن دایره نیز دسترسی خوبی دارد. و اما موسیقی شرق کشور به سبک نورستانی محدود نمی‌شود. در این مناطق و در بین اقوام پشه‌ای زبان سبک دیگر نیز رایج است که آن را سبک موسیقی پشه‌ای می‌توان خواند. این سبک از نظر موسیقی با سبک نورستانی بسیار نزدیک است، ولی تفاوت اصلی در زبان آن است که با زبان پشه‌ای اجرا می شود و تفاوت دیگر این است که موسیقی در نورستانی محلی و شوقی است، یعنی هنرمندان کمتر حرفه‌ای کار موسیقی می کنند، ولی در موسیقی پشه‌ای هنرمندان حرفه‌ای نیز داشته ایم که پیشه آنان هنر موسیقی بوده است، همچون ملنگ باغبان که درباره او اینک می شنویم.
به نام خدا و عرض سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز که ما در افغانستان در واقع چند هنرمند داریم به نام ملنگ. ملنگ خب در افغانستان به معنی درویش هست و تعبیری شاید در مواقع مثبت تلقی می شده، همچنانی که درویش ما داریم. و ملنگ ها معمولا کسانی بودند که گرایش به فرقه های تصوفی و عرفانی داشتند و رفتار زاهدانه ای داشتند و به همین اعتبار اسم ملنگ در افغانستان بر روی افراد گذاشته می شده. که همونطور که عرض کردم ما چند ملنگ در افغانستان داریم. از جمله اینا یکی ملنگ جان شاعر پشتو زبان هست که ما در برنامه مربوط به استاد اولمیر شنیدیم که او شعر معروف دازموی زیبا وطن اثر ملنگ جان هست. یکی دیگر از اینها ملنگ نجرابی هست که زیربغلی نواز معروفی بود و از کسانی که شاید در نواختن زیربغلی در افغانستان بسیار مطرح و برجسته بود و او فرق داره با ملنگ باغبان. ملنگ نجرابی از منطقه کاپیسا است و ملنگ باغبان یکی از هنرمندان موسیقی پشه‌ای است. در سال 1324 متولد شده و در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، یعنی از اون منطقه ای که در واقع جزء مناطق شرقی افغانستان حساب میشه و سبک موسیقی خاص خودش رو داره و به هر حال با رادیوی افغانستان سر و کار داشته، با تلویزیون افغانستان سر و کار داشته و بعضی از آوازهای پشه‌ای رو در اونجا اجرا کرده. منتها نکته جالبی که یا شاید نکته که قابل تأسف هست این هست که بسیاری از سبک‌های موسیقی محلی ما هنرمندان نوازنده یا آهنگسازی در مرکز کشور نداشته تا بتونن اینها را همراهی بکنن. این بسیار مهم است که یک سبک محلی بتونه در مرکز کشور به وسیله هنرمندان توانایی در حوزه آهنگسازی و نوازندگی هم همراه بشه. یک خواننده محلی مثل ملنگ نجرابی میای به رادیو تلویزیون افغانستان میخواد اجرا بکنه، منتها گروه موسیقی که بتونه او را همراهی بکنه و کسانی که نوازندگی بتونن بکنن مناسب او پیدا نمیشن. به همین دلیل این شخص نمیتونه آهنگهای اصیل و فولکلوریک خودش رو در رادیو تلویزیون افغانستان به او کیفیت اجرا بکنه که شایسته این آهنگ ها است و این همواره یکی از مشکلات موسیقی محلی ما بوده که از لحاظ تجهیزات، از لحاظ نیروی انسانی و افراد حرفه‌ای غالبا گروه ها در حدی که بتونن در سطح ملی تاثیرگذار بودن نبودن یا احیانا حمایت نشدن از طرف کسانی که دستن در کار امور موسیقی کشور بودن. و حالا امیدوار هستیم که اگر یک زمان موسیقی دوباره در کشور ما رایج بشه و دوباره ممنوعیت های او برداشته بشه، حداقل یک مقداری این موسیقی های محلی بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
همراه می شویم با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق یا رگها هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با واریس یا پوندیدگی و آماس و بزرگ شدن عروق و رگهای پا صحبت بکنیم. در جلسه قبل در رابطه با دلایل و عوامل زمینه ساز مثل ژنتیک یا ارث، سن و عمر بالا و همینطور بعضی از مسائل دیگه مثل کاری که همراه با ایستادن زیاد باشه، سر پا بودن زیاد باشه و فاکتورهای دیگه خطرساز اشاره شد و راجع به اونها بحث شد. ادامه بحث انشاءالله با ما همراه باشین. راجع به مسائل تشخیصی و بعض علامت ها هم صحبت شد. بحث امروز ادامه میتیم با دکتر صاحب مولوی. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. امیدوار سم جانتان جور باشه، صحتتان سالم باشه. تشکر از اینکه لطف کردین تا ما بازم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به علائم و وضعیت افراد با واریس یا پونیدگی پاها اشاره شد. امروز میخواییم بپرسیم که آیا ورزش کردن و سپورت کردن میتونه مؤثر باشه و بعضی ها میگن که پیاده‌روی داریم اما بازم واریس ایجاد شده. آیا ارتباطی بین تحرک و ورزش با این مشکل وجود داره یا نه؟
در حقیقت ورزش هایی که باعث افزایش فشار داخل شکم بشن، همطور که عرض کردم، یکی از فاکتورهای خطر بود، مثل بلند کردن وزنه، هالتر زدن، اسکات زدن، اینها میتونه باعث بروز واریس بشه. ولی راه رفتن خیر. اتفاقا ما به مریضایی که واریس دارن و کارشون رو انجام میدیم، حالا اگر تزریق میکنیم، لیزر میکنیم، حتما توصیه میکنیم با جوراب فراوون راه برن.
بله،
چون این باعث میشه که تخلیه وریدی پا بهتر بشه و اون فشار داخل ورید کاهش پیدا کنه، علائم تخفیف پیدا کنه.
دکتر صاحب، راجع به درمان و معالجه که اخیراً علاوه بر مراقبت هایی که شما فرمودین به موضوع لیزر هم زیاد پرداخته میشه، نقش لیزر درمانی را در درمان و معالجه واریس چه قسمی بررسی میکنین؟
اساسا اینو عرض کنم که درمان های جراحی باز واریس تقریباً دیگه میشه گفت منسوخ شده و در موارد بسیار خاص صورت میگیره.
بله،
اکثر بیماران تقریباً میشه گفت حدود 90-95% بیمارا رو، شاید بیشتر از اینا حتی، ما با روش های غیر جراحی، یعنی با لیزر و تزریق که تحت عنوان اسکلروتراپی هستش، ما درمان میکنیم.
بله،
نکته اینجاست که واریس یک بیماری پیشرونده است، یک بیماری تخریبیه. توی درمان هایی که الان انجام میشه یا حتی درمان های جراحی باز سابق، ما اون وریدهایی رو که تخریب شدن، خراب شدن و الان خودشونو دارن نشون میدن و علامت دار هستن رو از بین میبریم. تمام سیستم وریدی پا رو نمیتونیم از بین ببریم. به خاطر همین این مریضی تا آخر عمر با بیمار هست و هر از چندگاهی این بیماران با بروز یه سری علائم جدید و وریدهای جدید قاعدتا مراجعه میکنن. میشه این سرعت این پیشرفت رو کم کرد، ولی جلوش رو به صورت 100% نمیشه گرفت.
بله، و اقدامات درمانی که اشاره شد دکتر صاحب از نظر تخصصی مربوط به کدام تخصص طبی و پزشکی است؟ یعنی او یک کسی که واریس و پوندیدگی رگ‌ها داره و درد و ناراحتی طولانی هم در پاهای خودش داره به کدام یکی از متخصصین معالج مراجعه بکنه؟
عمدتا درمان واریس تو تمام دنیا به عهده جراحان عروق هستش، اما بعضی از فوق تخصص های گروه قلب و بعضی از رادیولوژیست ها هم این کار میتونن انجام بدن، به شرطی که دورش رو دیده باشن. ولی عمدتا در تمام دنیا تمام کارهای واریس و عوارض اون به عهده جراحان عروق هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب مولوی. بعضی وقتا ما با افراد مسن و پیر و کلانسال برخورد میکنیم که واریس و پوندیدگی و اختلال عروق و رگهای پا را داره، بسیار هم اذیت و بازاب هستن، درد و ناراحتی دارن. آیا برای افراد پیر و کلانسال هم میتونه کاری انجام شوه؟ یعنی مشکل واریسشان قابل معالجه هست یا نی؟
خیر، سن خاصی براش گفته نشده. تو هر سنی به شرطی که مریض فعال باشه و بتونه راه بره ما برای درمان واریس اقدام میکنیم، تو هر شکلش هم که باشه این کار انجام میدیم.
بله،
عرض کردم بسیاری از این موارد متاسفانه بیمارا نمیدونن دردشون مال همین رگهای عنکبوتی و ریس هستش یا حتی واریس های بزرگتر، و اینو ارتباط میدن به درد زانوشون یا آرتروز، در صورتی که به راحتی میشه با تزریق درد این بیماران رو از بین برد یا حداقل کاهش داد.
بعضی ها دکتر صاحب در مورد سپری هایی که در بازار است، یعنی در بعضی از دواخانه ها و درملتون ها بعضی مراکز تبلیغ هم میشه که برای درمان واریز یا اینمی بزرگ شدن و پوندیدگی رگ ها مفید است. ای واقعا ای سپری ها مفید هستن، موثرن؟
حقیقتش هیچ گونه تأثیری نداره، برای اینکه نمیتونه اصلا به ورید برسه، یعنی انقدی قدرت نفوذ ندارن که بخوان ورید رو از بین ببرن.
بله،
بهترین روش های درمانی روش های در حقیقت طب آکادمیک و کلاسیک هستش که خب توی همه جای دنیا داره استفاده میشه. ایران هم الان تمام این روش ها قابل انجام هستش.
بله، تشکر دکتر صاحب. در مورد نقش و اثر جوراب های واریس چی؟ یعنی این جوراب ها در بهبودی نقشی دارن؟ چند قسم هستن؟ آیا جوراب های معمولی که ما پای خود میکنیم اگر کمی زخیم و تنگ باشه میتونه مفید باشه برای واریس و جلوگیری از پوندیدگی رگ های پا؟ و دیگه یکی زرق و پیچکاری هایی که برای رفع و از بین بردن اینمی رگ های واریسی و پوندیده و بزرگ شده به کار میرن چطور است؟ چه قسمی انجام میشه؟
جوراب در حقیقت سرعت پیشرفت رو کم میکنه، اما قطعا درمان نمیکنه. علائم رو هم، یعنی منظورم درد، اون حالت زغزغ کردن، سوزش، خارش، این راه رو اینا رو هم کاهش میده، اما هیچ وقت به عنوان این که ما جوراب بپوشیم و درمان واریس انجام بشه نخواهد بود.
بله،
جوراب های واریس در حقیقت بسته به فشاری که دارن به 4 دسته تقسیم میشن، کلاس 1، 2، 3 و 4، که هرچی این عدد بالاتر بره، یعنی 4، خب فشارش خیلی زیاد خواهد بود. هر کدوم از اینها جایگاه خاص خودشو داره و برای مریض های خاص خودش استفاده میشه. در مورد اون سوالی که فرمودید آیا جوراب های معمولی میتونن، خیر، این جوراب ها اینقدر فشار ندارن. حداقل فشاری که ما لازم داریم برای پیشگیری حدود 15 میلیمتر جیوه است. جوراب‌های معمولی که ما می‌پوشیم معمولاً زیر 10 میلی‌متر جیوه فشار داره، مگر اینکه جوراب‌های ساپورت بپوشیم که سفت هستن، اینا حدود 10 تا 15 میلی‌متر جیوه فشار دارن. اونها شاید به عنوان پیشگیری بشه ازشون استفاده کرد.
بله،
در مورد تزریقات معمولاً 3 تا 4 جلسه تزریق برای هر در حقیقت بخشی از پا که دچار این عارضه هست انجام میشه، و در هر 3-4 جلسه نهایتا ما حدود 80 تا 90 درصد این وریدها رو از بین میبریم و علاوه مریض تخفیف پیدا می‌کنه.
و سوال دیگه ای که آیا کسایی که کار و کسبشان قسمی است که ساعت‌ها باید روی پای خودشان ایستاده باشن، یعنی کارشان ایستاده است، اینا میتونن برای وقایه و پیشگیری از به وجود آمدن واریس در پاهایشان از جوراب‌های واریسی یا جوراب‌های تنگ و ضخیم استفاده بکنن؟
جوراب درمانی، یعنی اون کلاس‌های 1 و 2 و 3 و 4 برای این کار زیاده و بهتره که از جوراب‌های پیشگیری استفاده بشه، یعنی فشارهای حدود 15 میلی‌متر جیوه. جوراب‌های درمانی حدود 19 به بالا فشارشون هستش، استفاده کردنش معنی نداره، به خصوص کلاس 1.
بله،
اما چون به هر حال فشار زیادی به پا وارد می‌کنه، معمولا افراد بعد از یه مدت دیگه نمی‌پوشن. در همین اگه از فشارهای پایین‌تر استفاده کنن به صورت روزمره، برای افرادی که واریس ندارن میشه استفاده کرد، ولی اگه واریس دارن خب دیگه اون باید جوراب درمانی بپوشه و قضیهش جداست.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. یکی دیگه از خدماتی که داروخانه های دنیا امروز اونو ارائه می کنند خدمات واکسیناسیون هست. نه خدمات واکسیناسیونی که ما برای بچه ها به عنوان مثال نوزادامون میریم و واکسن تهیه می کنیم، بلکه خدمات واکسیناسیون ویژه داروخانه، مثلا واکسن آنفولانزا. یکی از بزرگترین موزلات واکسن خریدن و واکسن تزریق کردن حفظ زنجیر سرد واکسن هست، چون هر چقدر که شما دقت بکنید ممکن هستش که زنجیر سرد واکسن رو برای چند دقیقه به خطر بندازید و همون چند دقیقه باعث میشه که اثر واکسن کم بشه. خیلی از ما شده که واکسن آنفولانزا زدیم و بعدن شکایت کردیم که واکسن هیچ تأثیری نداشت. خیلی از مواقع این به دلیل اتفاقی هست که در طول مسیری که از داروخانه تا محل تزریق واکسن برای واکسن اتفاق میفته، در واقع باعث میشه که واکسن اثر خودش رو از دست بده. تزریق خود واکسن توسط داروساز در داروخانه در کشورهای پیشرفته باعث میشه که حفظ زنجیر سرد واکسن امکان پذیر بشه و شما دغدغه حمل واکسن رو اصلا نداشته باشید. یکی دیگه از مواردی که در واکسیناسیون های ویژه داروخانه در بقیه دنیا امروز به مردم ارائه می شود، این هستش که در کشورهای پیشرفته اگر شما بخواید به محلی غیر از کشور خودتون سفر بکنید، به داروخانه مراجعه می کنید و یک مشاوره سفر می گیرید که من دارم به فلان کشور آفریقایی، آسیایی، اروپایی یا آمریکایی لاتین دارم سفر می کنم. اگر در اون کشور، در اون دوره زمانی که شما دارید سفر می کنید، بیماری خاصی وجود داشته باشه، داروخانه ها معمولا در جریانش هستند و راهنمایی می کنند که مثلا در محلی که الان شما دارید برای سفر به اونجا میرید، بیماری مننژیت وجود داره و بهتر هست که قبل از رفتن حتما واکسن مننژیت بزنید. معمولا این واکسیناسیون ها در داروخانه انجام می شود و با توجه به اطلاعاتی که داروسازهای کشورهای پیشرفته در این خصوص دارند، کسی که دغدغه سفر داره میتونه بره در داروخانه و اطلاعات کافی برای هم دارو درمانیش در طول سفر و هم واکسیناسیونش قبل از سفر از داروخانه اطلاعات کافی دریافت بکنه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق یا رگها در مورد نقش ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت در جلوگیری از ایجاد واریس صحبت کردند و در مورد اثر و اهمیت جوراب های مخصوص واریز هم توضیحات خوب و مفصل داده شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیم مولوی، امروزه با زالو درمانی یا به گفته مردم ما جلو به زبان منطقی ما و همینطور حجامت توجه شده و تبلیغ میشه برای معالجه واریس و رگهای پوندیده و بزرگ شده. اینمی روش ها مؤثر است برای معالجه؟ واقعا این میتونه ارزش داشته باشه؟ چون به هر حال یک مقدار خون خارج میشه از بدن و رگها توسط زالوها یا امی جلوها یا حجامت به هر حال خون گرفته میشه. چطور است اینا؟
خب آخه زالو کاری که میکنه فقط در حقیقت با استفاده از اون بادکشایی که داره وصل میشه به ورید، خون رو تخلیه میکنه. وقتی که جداش میکنن خب ورید که سر جاشه، ورید که آسیبی که ندیده، فقط یه در حقیقت حفره توش ایجاد شده، اونم ترمیم میشه، دوباره جریان خون توی اون ورید هست. بنابراین زالو درمانی هیچ اثری توی درمان واریس نداره.
بله.
حجامت هم همینطور، شما با حجامت فقط در حقیقت عروق پوستی رو آسیب میزنید و درناژ میکنید، تخلیه میدید و بعد خودش اون زخمه جوش میخوره، واریس همچنان سر جاش هستش. برای من خواهش میکنم که از این درمانهای در حقیقت غیر کلاسیک و غیر آکادمیک استفاده نکنن، برای اینکه خب بیماران زیادی پیش ما میان، عملا ما میبینیم که فقط هزینه کردن و هیچ سودی هم نبردن.
دکتر سه، بعضی افراد یک رگهای خرد و کوچک آبی رنگ یا سرخ و قرمز و یا تیره تر در اطراف مثلا زانو یا مچ پا و بند پایشان دارند. آیا برای رفع و از بین بردن اینمی رگهای بسیار خرد و کوچک هم از لیزر استفاده میشه کرد؟ مفید است؟ و تزریقاتی که میگن آیا اینا هم میتونه انجام بشه؟ و دیگه یکی، اینمی زرقها در ناک هستن برای مریض یا نی؟
این رگهایی که الان فرمودی در این در حقیقت ما اصطلاحا بهشون میگیم تلانژکتازی و رتیکولار وین یا همون رگهای عنکبوتی، درمان انتخابی و ارجح تو تمام دنیا الان تزریق هستش. در داخل همین رگهای مواد خاصی رو ما تزریق میکنیم و این رگها رو از بین میبریم. این روش رو بهش میگن اسکلروتراپی. اون لیزری که مد نظر هستش لیزر از روی پوسته که در حقیقت درمان در مرحله دوم یا حتی سوم برای اینجور عروق هستش و توصیه شده اگر مریضی به این درمان‌های تزریقی جواب نداد از لیزر استفاده کنیم، ولی در وهله اول قطعا اسکلروتراپی خواهد بود.
بله.
این تزریقا از سرسوزن‌های بسیار ظریف، چون خود رگی که می‌خوایم واردش بشیم بعضیشون کمتر از 1 میلی‌متر، بنابراین اون سرسوزنی که ما می‌خوایم استفاده کنیم باید کمتر از 1 میلی‌متر، حدود مثلا نیم میلی‌متر با قطر نیم میلی‌متر و یه چیز حدود مثلا 0.2-0.3 میلی‌متر ما وارد زیر جلد میشیم. دردش در حد بسیار کمی هسته، یعنی برای تقریبا میشه گفت اکثر افراد، 99% افراد وقتی میان خب یه مقدار ترس دارن از تزریقات زیاد، ولی اولین تزریقی که براشون انجام میدیم میگن که اصلا چیز خاصی نیست، یعنی درد خاصی نداره. خیر.
بله، تشکر. دکتر صاحب، یک نفری که واریس پاها داره، کارش هم سنگین است و روی پا و ایستاده است، خب چی کار باید بکنه؟ میتونه با این مشکل باز هم کار بکنه؟ چی توصیه دارین؟
حتما. در حقیقت بهترین راه برای این که ما سرعت پیشرفت رو کند کنیم اگر نمیخوایم درمان کنیم استفاده از جورابه. نکته ای که داره نستش که این جورابا اون حالت کشسانیشون رو بعد از 4 تا 6 ماه از دست میدن، بنابراین جوراب باید هر 4 تا 6 ماه تعویض بشه.
بله.
افراد میتونن، افرادی که واریس دارن، با استفاده از جوراب بدوئن، دوچرخه سواری کنن، کار کنن، ولی باید به هر حال موقعی که میخوان جوراب رو بپوشن اول صبح باشه، وقتی از خواب بیدار میشن قبل از اینکه رخت خوابشون رو ترک کنن یه مقدار پاشون رو بالا بگیرن برای اینکه وریدها تخلیه بشه، جوراب رو بپوشن، بعد ادامه کارهای روزمرهشون رو انجام بدن تا موقعی که به منزل برمیگردن که میتونن اون موقع جوراب رو در بیارن و استراحت کنن.
بله، تشکر. و یکی از سوالات مهم دیگه ای که آیا حاملگی و بارداری با مشکل واریس و پوندیدگی رگها در پاها ارتباط داره یا نی؟
خب اساسا اگر خاطرتون باشه در مورد عوامل خطر وقتی خدمتون عرض کردم، یکی از عوامل خطر جنسیت بود، به خصوص خانم ها رو عرض کردم. قطعاً حاملگی یکی از عوامل خطر برای بروز واریس هستش. نکته جالب اینجاست که بسیاری از خانم‌ها تو همون دو سه هفته، شاید 4-5 هفته اول بارداریشون، رگ‌هاشون یه مقدار متورم میشه. وریدهای اندام تحتانی رو عرض می‌کنم. و این یکی از علائم بارداریه. یعنی هنوز خود خانم متوجه نیست که باردار شده، ولی وریدها نشون میدن که این خانم بارداره.
بله.
خب شایع‌ترین زمانی که واریس خودش رو نشون میده به صورت واضح تو بارداری 3 ماهه اول هستش. تو 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم خب دیگه مقدارش البته کمتر میشه. قطعا حاملگی به خاطر نوع هورمونایی که ایجاد میشه و افزایش و کاهش یه سری از هورمون‌ها جدار واریدها رو شل میکنه و واریس ایجاد میشه.
دکتر صاحب، ما واریس و بزرگ شدن و پوندیدگی رگ‌ها و آماس و تورمشان در پاها و در اندام تحتانی داریم. آیا ممکن است که اینمی واریس، همی پوندیدگی را ما در رگ‌های بالا تنه مثل قفسی، سینه، شکم یا جای دیگه دست ببینیم یا نه؟
خیر، چون افزایش فشار وریدی عمدتاً توی اندام‌های تحتانیه. وریدهایی که توی اندام فوقانی میبینین در حقیقت وریدهای طبیعی هستند که حالا ممکنه یه مقدار به خصوص تو سن بالا راحت تر دیده بشن، یا افرادی که پوستشون سفید و نازک هستش راحت تر دیده میشن. اگر تو اندام فوقانی همچین چیزهایی دیده بشه، به صورت در حقیقت برای زیبایی میشه یه سری از وریدها رو از بین برد، ولی معمولا جراحان عروق این کار رو نمی کنن. یعنی اندام فوقانی رو تزریق توش انجام نمیدن.
بله.
در مورد گرما، اساساً گرما باعث میشه که عروق حالت گشادی پیدا کنن و خب نمایانتر میشه واریس افراد. در مورد واریس در تنه، این افراد ممکنه که انسداد تو سیستم ورید عمقی داشته باشن که ربطی به واریس نداره. حالا اون سیستم ورید عمقی خودش میتونه واریس ایجاد کنه. علتش همین هستش که رگ‌های روی تنه رو عرض میکنم، بروزش رو به این علت هستش که چون رگ‌های عمقی، وریدهای عمقی بسته است، از طریق این سیستم وریدهای سطحی جدار شکم و قفسه سینه اندام‌ها تخلیه میشن.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. سوال دیگه ای که آیا دخانیات و دود، یعنی دود سیگریت، چلم یا قلیان و دیگه دخانیات هم برای ایجاد و بدتر شدن واریس و رگ‌ها نقش و اثری داره یا نه؟
اساسا مصرف دخانیات برای عروق یک ریس فاکتور بسیار مهمه، به خصوص برای شریان‌ها. اینایی که در حقیقت راه رفتن دچار درد میشن و سیگاری هستن، توصیه من هستش که حتما به یه جراح عروق مراجعه کنن، یه معاینه باید بشن، چون اگه شریان هاشون درگیر باشه حتما باید برای درمانش اقدام بشه. در مورد ورید و واریس، سیگار به خودی خود واریس ایجاد نمی کنه، اما میتونه علائم رو تشدید بکنه.
بسیار عالی، تشکر. دکتر صاحب، آیا مصرف بعضی مکمل های مثل اومیگا 3، ویتامین ای، ویتامین های بی برای سلامت و وضعیت رگ های ما مفید است و اثر خوبی دارن یا نه؟
در مورد شریان حتما، که از بهترین روش هاست، تغذیه بسیار مهمه، قطع دخانیات، زندگی سالم، ورزش مناسب قطعا برای شریان ها بسیار خوب هستش. در مورد ورید ها، چون اساسا علت ایجادشون در مورد واریس رو عرض میکنم، عرض کردم که خطرش چطوری هستش، خیلی با استفاده از دارو قابل درمان نیستن و حتما از روش‌های تهاجمی، حالا یا به صورت لیزر یا تزریق، باید استفاده کنیم.
بله.
به همه بیماران توصیه میشه که وزنشون رو کاهش بدن، خیلی برامون مهمه، و خب تغذیهشون پرفیبر باشه، استفاده از میوه و سبزیجات فراوان، استفاده از چربی کمتر، برنج و مواد قندی کمتر قطعا باید مد نظرشون باشه.
دکتر سید مولوی، بسیار تشکر از توضیحات مفید و ارزشمند شما. خداوند شما را حفظ کنه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، سلام بر شما. در کنار شما هستیم با برنامه رازهای زندگی. در ادامه مجموعه مباحث تربیت دینی فرزندان در سبک زندگی اسلامی، در این برنامه با برخی از کارکردهای خانواده در رشد مذهبی کودکان می‌پردازیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گیرد. دوستان گرامی، در ابتدای سخن امروز از کلام امام علی علیه السلام کمک می‌گیریم که در خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام می‌فرماید: قلب کودک مانند زمین خالی است که هر بذری در آن بکارند می‌روید. من تربیت تو را در کودکی و قبل از اینکه قلبت سخت و ذهنت مشغول شود آغاز کردم. همراهان عزیز، طبق فرمایش امام علی علیه السلام، نخستین و مهمترین دلیل برای آغاز تربیت در دوران کودکی این است که قلب و جان کودک در این دوران پاک و بی‌آلایش است و به انواع پلیدی‌ها و گناهان آلوده نیست. در این قلب هم می‌توان بذر ایمان و صداقت و اخلاص را کاشت و هم بذر کفر و دروغ و ریا. صاحب نظران مسائل تربیتی روح کودک را به نهالی کوچک تشبیه کردند که براحتی انعطاف پذیر است، به طوری که اگر دچار انحراف و کجی شود با تلاشی کم می توان این نهال را راست کرد، اما اگر به درخت تناوری تبدیل شود اصلاح این کجی بسیار مشکل خواهد بود. از این رو رفتار و اندیشه نادرست اگر در وجود انسان نهادینه و با روح و جان او آمیخته شود، زدودن آن از صفحه دل کاری مشکل است. دوستان گرامی، در سالهای اخیر تأثیر خانواده بر رشد معنوی و مذهبی کودکان مورد توجه جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفته است. این در حالی است که بزرگان دین اسلام از دیرباز تأثیر خانواده را بر رشد معنوی و اخلاقی فرزندان مورد تأکید قرار داده بودند. والدین از راه‌های مختلف می‌توانند در شکل‌گیری و رشد گرایشات معنوی در فرزندان نقش داشته باشند. والدین این نقش را از طریق ارتباط‌های کلامی، القای باورهای مذهبی و معنوی و همچنین رفتارهای مذهبی ایفا می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که خانواده‌ها با انجام اعمال مذهبی مثل دعا کردن، هنگام غذا خوردن، دادن خیرات، دستگیری از فقرا و رعایت اخلاق می‌توانند موجب رشد و بالندگی معنوی کودکان شوند. دوستان گرامی، در زمینه تأثیر خانواده بر رشد معنوی و مذهبی کودکان تحقیقات متعددی انجام گرفته که از جمله آنها تحقیقاتی است که توسط دو محقق در آمریکا انجام شده است. آنها با 72 خانواده بسیار مذهبی از آیین‌های اسلام، مسیحیت و یهود مصاحبه‌هایی را انجام دادند. این مصاحبه‌ها مبسوط، عمیق و تحلیلی بود. آنها به این نتیجه رسیدند که این خانواده‌ها عواملی مانند توکل به خدا، حل تعارضات روحی با دعا، انجام اعمال و مراسم مذهبی، بخشودن یکدیگر، پرهیز از گناه و همچنین ایثار و فداکاری را از مسائلی مهم در تسریع رشد معنوی فرزندان دانستند. این دو محقق کودک